نغمه یه خفته در تار بود منی، تو باده و جام سبوی منی، مایه یه هستی و هایوی منی. گرچه مست من هستم همه پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم. تا من چشم مست تو دیدم، ز ساغر عشقت دو جرعه کشیدم، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه شنیدنی‌های تاریخ انقلاب، به مدت 11 دقیقه میشنویم.
شنیدنی‌های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. یکی از برنامه هایی که محمد رضا پهلوی برای برنامه های به اصطلاح اصلاحات خود در نظر گرفته بود، اصول ششگانه شاه و ملت بود که با تبلیغات و سر و صدای فراوانی مطرح و قرار شد در ششم بهمن 1341 شمسی به رفراندوم گذاشته شود. از این رو شاه در ظاهر برای تقسیم املاک قم و در اصل برای قدرت نمایی تصمیم به مسافرت به این شهر گرفت. در این برنامه شنیدنی های انقلاب از این سفر و دلایل مخالفت امام خمینی رحمت الله علیه با انقلاب سفید بشنوید. در بامداد روز سوم بهمن سال 1341 هجری شمسی، شهر قم به یک پایگاه نظامی و امنیتی تبدیل شد. محمد رضا شاه که می‌خواست تکلیف خود را با روحانیون روشن کند و به اصطلاح نفوذ و قدرت خود را در شهر مذهبی قم به رخ حوزه علمیه بکشد، در چهارم بهمن آن سال به قم رفت. ولی چون علما حضور در مراسم استقبال از شاه را تحریم کرده بودند، به جز عده‌ای که از تهران آمده بودند و تعداد اندکی از مردم قم، کسی در سخنرانی شاه حاضر نشد. شاه از شدت خشم حتی وارد حرم نشد و در سخنان خود روحانیت را ارتجاع سیاه خواند و آنان را خائن‌تر از حزب توده و کمونیست‌ها شمرد. او به گمان خود می‌خواست به جامعه روحانیت پاسخ دهد و آنان را تهدید کند، اما در عوض این سخنان صفوف مخالفان رژیم را فشرده‌تر کرد و اختلاف شاه و روحانیون را آشتی ناپذیرتر. Thank you. حکومت محمد رضا پهلوی پس از تجربه 12 ساله شبه دموکراسی، حد فاصل سالهای 1320 تا 1332 هجری شمسی، وارد فاز جدیدی شد که مشخصه آن سرازیر شدن ثروت‌های نفتی بود که شاه را سرمست قدرت کرد. شاه قدرت یافته اینک فرصت بیشتری برای آزمون و خطاهای متعدد در بستر جامعه ایرانی پیدا کرده بود. آزمون تعصب، آزمون مدرنیزاسیون یا نوسازی و تمرین نمایش دموکراسی و سرانجام قمار انقلاب سفید که با فشار و دیکته مستقیم آمریکایی‌ها صورت گرفت. اینها بخشی از مواردی بود که شاه تلاش کرد شانس خود را در آنها محک بزند تا بلکه بتواند نظام دیکتاتوریش را تمدید کند. در این میان انقلاب سفید از جمله مواردی بود که طیف وسیعی از مخالفت‌ها را از سوی نیروهای متعدد به ویژه نیروهای مذهبی به دربار سلطنتی سرازیر کرد و در این میان مخالف سرسخت اجرایی شدن این لایحه امام خمینی بود. برای این انقلاب سفید اصول ششگانه و بسیار پرتمطراق و ظاهری در نظر گرفته شده بود، به نحوی که مخالفت با آن گویی مخالفت با منافع تمام مردم ایران بود. این اصول ششگانه عبارت بودند از الغای رژیم ارباب و رعیتی، ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری. البته این اصول بعدها به بیش از 21 اصل هم رسید. بسته انقلاب سفید از همان ابتدا مقرر شده بود در یک رفراندوم عمومی به تصویب برسد. در واقع به عمد ابزار رفراندوم انتخاب شده بود تا راه برای هر گونه مخالفت از سوی روحانیون بسته شود و اگر مخالفتی نیز شد بتوانند آنها را مخالف منافع مردم نشاندند. در این میان امام خمینی تبدیل به سخنگو و رهبر اصلی مخالفان این جریان شد تا جایی که حکم تحریم رفراندوم از سوی ایشان سبب تعطیلی بازار تهران شد و حتی در سفر شاه به قم نیز بار دیگر ایشان خروج مردم از منزل را نیز تحریم کردند. اما چرا امام خمینی با انقلاب سفید مخالف بود؟ دلیل محوری مخالفت امام با گفتمان انقلاب سفید شاه در گرو ادله ساختاری و مخالفت با مقوله رفراندوم بود. از نگاه ایشان رژیم شاه برای آن که به طرحش رنگ و لعابی مشروع ببخشد بعضن به آن عنوان تصویب ملی نیز داده بود، هرچند که این رنگ و لعاب جدید نیز تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نمی کرد. امام همچنین از سطح مشروع نشناختن رفراندوم نیز فراتر رفتند و مقام برگزار کننده رفراندوم را نیز زیر سوال بردند. خمینی علاوه بر دلایل ساختاری برای مخالفت با انقلاب سفید، نقطه دیگری را نیز مد نظر قرار داده بودند و معتقد بودند نفس برگزاری چنین رفراندومی اصل اسلام را نشانه رفته است. امام خمینی این انقلاب را تجاوز آشکار به اصول مقدسه اسلام دانسته و عنوان کردند این انقلاب حد که حرمت به نوامیس مسلمین را دستور کار خود قرار داده است. از سوی دیگر امام خمینی معتقد بودند اجرای چنین قانونی و برخی مفاد آن آشکارا به معنای از میان برداشتن قرآن و اسلام در مناسبات اجتماعی است. از زاویه دیگر نیز میتوان مخالفت محتوایی امام خمینی با انقلاب سفید شاه را در معرض آزمون قرار داد. قطعا پشت پرده برگزاری انقلاب سفید شاه و مردم دولت‌های استعماری و در رأس آنها آمریکا بودند و شاهد این مسئله را میتوان در دو مورد تاریخی جستجو کرد. شاه قبل از برگزاری این انتخابات عنوان کرده بود که اگر این اصلاحات برگزار نشود باید برود و این خود شاهد بارز فرمایشی بودن این اصلاحات بود. از سوی دیگر پس از برگزاری رفراندوم و تصویب لوایح انقلاب سفید، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا طی تلگرافی مراتب رضایت خود و دولت آمریکا را از این اقدام شاه اعلام کرد. سفیر انگلیس در تهران نیز طی ملاقاتش با اسدالله علم نخست وزیر وقت پیام تبریک و رضایتمندی ملکه انگلستان را به اطلاع وی رسانید و این مطلب نیز فرضیه نخست را تایید می‌کند. امام نیز با اطلاع از چنین مطلبی می‌دانستند انقلاب سفید می‌تواند زمینه‌ای برای رسوخ بیشتر اندیشه و تفکر استبدادی و استعماری در جامعه ایران باشد و مسیر غربی سازی و توسعه غربی و وابسته در ایران را فراهم کند. انقلاب سفید از همان ابتدا گماری بود برای شاه پهلوی تا از رهگذر آن خود را به اربابان غربی و آمریکاییش اثبات کند و اجازه دهند وی همچنان در رأس قدرت باقی بماند. این انقلاب بنا بود تغییراتی در روبنای جامعه ایرانی ایجاد کند و رنگ و لعابی مدرن بر تار و پود فرهنگ استبدادی ایران بزند. مخالفت علمای مذهبی و در رأس آن امام خمینی از همان ابتدا اشکالات بارز اصول ششگانه این انقلاب را با وجود برگزار شدن رفراندوم آن در سال 1341 نمایان کرد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بود که با هم شنیدیم.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. اسم من، جان من، خون من تو را
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان پرسم ارنهال ایمان، ای شعله‌های فروزان جلوه خروش انسان، پاس می‌دارم از جان، پاس می‌دارم از جان.
شنوندگان گرامی، در ادامه اشراق رو 9 دقیقه میشنویم.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام پدید آورنده هستی. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اشرف مخلوقات، انسانهای شریف و بزرگوار. خوشحالیم که با برنامه اشراق در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت جناب آقای دکتر سرامی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و محقق هستیم که قبول زحمت میکنن و در برنامه اشراق حضور دارن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم به همه دوستان درود میفرستم.
خیلی متشکرم. میخواییم راجع به خیشکاری انسان صحبت بکنیم. وظیفه انسان ها چی هست؟ و خیلی وقتا هم شنیدیم هی میگن هر کسی رو بهر کاری ساختند. یعنی چی اصلا؟ این تو عرفان چه جایگاهی داره؟
بله، در قرآن کریم که به صراحت این مفهوم بیان شده که این جهان رو ما بیهوده نیافریدیم.
بله،
یعنی همه اجزای جهان آفرینش مشغول انجامش کار خودشون هستند، چه ما بخوایم چه نخوایم اونا کار خودشون رو انجام میدن. درخت بودم و سرسبز در گذار بهار، خزان رسید و مرا کرد پای تا سر زرد. به چاهسار درفکند و پاک سوخت مرا، چو تک تک شکستم تبرزنی نامر. سیاهکاری او کرد و من زغال شدم، همان زمان که زمستان سپید می گسترد.
بله.
که گفت رنگی بالاتر از سیاهی نیست، سیاه من ز سفر ارمغان سرخ آورد. درنگ نیست در این کاروان رنگ انگار، سپید می زنم اکنون که آتشم شد سرد. گذشت سبزی و زردی، سیاه و سرخ نماند، خوشم که گردش ایام رو سپیدم کرد.
احسن.
این جهان داره میچرخه. به قول منوچهری دامغانی، من و تو غافلیم و ماه و خورشید بر این گردون گردان نیست غافل. همه اجزاء هستی دارن کار خودشونو انجام میدن. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند. همه هم میدونن که کار به خاطر وعدی انجام میشه
و چقدر منظم هم داره میچرخه.
و درست به حدی که آدم به این فکر میفته که نکنه همه اجزای راه از اول چی تدبیر شده بوده.
بله.
و خب بخشی از حقیقت هم همینه که جهان دارای مقدرات هست. ایرانی های قدیم میگفتن که بودنی بود، اعراب میگفتن المقدر و کائنان، در لاتین میگیم کی سرا سرا، در انگلیسی میگیم whatever will be will be، یعنی هر چی که بخواد بشه میشه.
بله.
دنیا یک وجود راه بلدیه، داره پیش میره، هر پدیداری در حال رفتن به راهی است که اگرچه دقیق ندونه اون راه چگونه است و چند و چونش چیه، اما بالاخره میدونه که یک استاد بزرگی مرشد او هست. همیشه ما در صراط مستقیم هرگز گمراه نمیشیم.
اون ناظم هدف گذاری کرده، شاید آفرین. ما ندونیم.
آفرین. مولانا جلال الدین یک ابیاتی در مثنوی سروده شگفت‌انگیز، میگه همچو بازی‌های شطرنج ای پسر، فایده هر لعب در لعب دیگر. بازی شطرنج همه کردیم.
بله.
خب یه بازی رو که میکنی فایدهش تو بازی بعدی مشخص میشه و همینجور بازی بعدی فایدهش تو بازی بعدی. یعنی هر تکون دادن مهره‌ای هدف داره و کار خودش رو انجام میده. حالا حرکات عالم مثل حرکات شطرنج. یه سنتی ما در قدیم داشتیم، امروزم برگزار میکنیم.
بله.
اینه که برای امامزاده ها وقتی مسافرت میکنیم به حضرت معصومه سلام الله علیها یا هر جای دیگه، اونجا ممکنه نذر کرده باشیم یا نه،
شمع
هم روشن میکنیم،
چراغی روشن،
در حقیقت
روشن.
با این شمع روشن کردن داریم یادآوری میکنیم به وظیفمون. وظیفه ما روشن‌تر کردن جهانه و این کار رو با روشن کردن شمع به طور سمبولیک.
بله.
درسته دیگه،
یعنی
شم...
یه کار حداقلی رو باید انجام بدیم.
وظیفه دیگه شمع در روزگار ما اون کار کرده قدیمش رو نداره، چون لامپ های عظیم.
بله.
و بزرگ پیدا شدن، اختراعات جدید کردیم، اما این امر سمبولیک همچنان چیه؟ ادامه داره،
که این وظیفه رو من انجام میدم در حداقل ممکن، اما
که بگم
در
خیشکاری خودمو انجام دادم.
درسته. بله.
مولانا اعتقاد داره ما نور آسمونا رو نمیگیریم که فقط گیرنده باشیم.
بله.
وظیفه مندیم که این نور رو چکار کنیم؟ پس بدیم. او میگه که یک نفوس اختروشی هستن، نفوس عارفان و اولیاء الله رو میگه، که اینا نور خورشید رو تبدیل میکنن به یک نور والاتر، به نور معنوی، و دوباره بر میگردونن به عالم بالا. از نفوس پاک اختروش مدد سوی اخترهای گردون میرسد.
احسنت.
همون خیشکاری خودش رو اگر هر کسی انجام بده در این عالم، روزگار از این هم
بهتر خواهد
بهتر
شد.
خواهد شد.
پس هر کسی رو بهره کاری ساختن. احساس نکنیم که این کار ما ارزش نداره، به جایی نمیرسه، خیلی سوسو میزنه، در مقابل نورافکنها هیچه، اما بدانیم این خیشکاری انسان هست، این وظیفه هست که هر کسی باید انجام بده. خیلی متشکرم آقای دکتر سرامی.
منم سپاسگزارم از همه شنوندگان که ما رو تحمل کردن.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، آرزوی سلامت داریم برای یکایک شما و انشاءالله این حس وظیفه شناسی رو روز به روز در خودمون تقویت بکنیم. خدا نگهدار.
روزهای پرسر و صدا در باشگاه رادیویی.
روزهای پرسر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت گزارش‌های ورزشی
با صدای شماست.
آثار خود را به نشانی الکترونیکی www. radiofestival.ir ارسال کنید.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم که برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ رو تا این لحظه شنیده باشید و مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. در ادامه توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه گفتارش به مدت 4 دقیقه.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت شما به خیر. من سجاد سیامی هستم و با گزارش امروز با شما خواهم بود.
سالگی تا 10 سالگی شخصیت و باورا و ارزش ما شکل میگیره. پس بهترین جا برای فرهنگ سازی این قضیه من فکر کنم مدارس و حالا مهد کودک ها و موارد اینطوری باشه.
مهارت یکی از اصول اولیه هست برای آموزش، مخصوصا برای کودکان. حالا این مهارت میتونه طی بازی باشه، طی هنر باشه، سفال باشه، نقاشی باشه، هر چیزی. اون میتونه خیلی کمک کنه.
بخش های مختلفی که میتونیم برای این منظور در نظر بگیریم: خلاقیت تجسمی، خلاقیت حرکتی، خلاقیت کلامی و خلاقیت مکانیکی هستش. در بخش خلاقیت تجسمی و نقاشی کودکان در بچه های زیر 7 سال چون خیلی آموزش پذیر نیستن و تمام آموزش هایی که به بچه های این رنج سنی داده میشه باید در قالب بازی با بچه ها داده بشه که بچه ها علاقمند بشن به موضوع آموزش، ما میتونیم برای علاقمند کردن بچه ها به نقاشی و فعالیت های تجسمی از کارهای خلاقانه استفاده بکنیم. اون آموزش هایی که در خیلی از مراکز داده میشه صرفا خلاقیت رو فقط کاردستی میدونن و هنوز این آگاهی به مادران و خانواده‌ها داده نشده که خلاقیت بخش‌های مختلفی داره. یه مربی خلاقیت باید تو خیلی از قسمت‌ها مهارت داشته باشه.
مهارت تفکر خلاق یکی از مهارت‌هایی هستش که به طور ذاتی در همه افراد وجود داره. منتها بعد از مدتی عوامل محیطی تأثیر می‌ذارن تا این تفکر خلاق کم کم از بین میره یا کم میشه، به خاطر اینکه شاید نظام آموزشی ما اشتباه باشه، شاید خانواده های اشتباهاتی انجام میدن، شاید سیستم های فرزند پروری ما مشکل داره و این باعث میشه که این تفکر خلاق از بین بره.
به نظر من یکی از مهمترین جاهایی که میشه خلاقیت برای بچه ها ایجاد کردش در واقع مدرسه، مهد کودک، جاهایی که بچه ها باوراشون شروع میکنه به شکل گرفتن.
خلاقیت فقط به کلاس نباید محدود بشه. خلاقیت کودک در کلاس فقط به 1-2 ساعت محدود میشه. کودک تمام ساعت خودش رو تو خونه با والدین داره سر میکنه و والدین باید آگاهی لازم رو داشته باشن که اگر خدای نکرده محدودیت هایی رو در خونه به بچه اجبار بکنن باعث سرکوب خلاقیت بچه ها میشه. بچه ها در کودکی به اوج خلاقیت خودشون میرسن و باید آزادانه بتونن تجربه کنن، باید خیلی از مسائل رو که نمیدونن بتونن کشف کنن.
کسانی که تفکر خلاق دارن یعنی این که یه جور دیگه فکر کنن. یعنی اگه همه میگن آسمون آبی بکش، وقتی به بچه میگه آسمون رو بکش سبز کشید،